سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. اسرائیل و حماس در آخرین دقایق روی تمدید یک روزی آتش بس به توافق رسیدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در دیدار با رئیس جمهور اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این آتش بس برای روزهای بیشتر تمدید شود. وزارت عدلیه ایالات متحده اتهاماتی را علیه یک شهروند هندی به خاطر سازماندهی تلاش برای قتل یک رهبر جدایی طلب سیک اعلام کرد و افزود که او با یک کارمند دولت هند کار میکرد. و هنری کنزنجر وزیر امور خارجه در دوران ریاست جمهوری نیکسن و فورد در سن 100 سالگی درگذشت. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب پنجشنبه 30 ماه نوامبر سال 2023 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب آخرین جزئیات آتش بس بین اسرائیل و حماس را از همکار میرویس رحمانی خواهیم شنید و بحث ویژه ما امشب در رابطه با وضعیت پناهجویان افغان در ایران موضوعی است که با سید جمال خورشید دیپلمات پیشین افغان در برنامه با ایشان صحبت میکنیم. امیدوارم که با ما باشین و برنامه را دنبال کنید. تبریک گفتم هر دو همکار و همچنین مهمان عزیز در برنامه خواهند بود که در رابطه با هر دو موضوعی که اشاره کردم با هر دویشان صحبت کنیم. میریم سر موضوع حماس و اسرائیل. آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس امروز برای دومین بار تمدید شد. این در حالی است که آمریکا خواستار تمدید بیشتر این آتش بس شده، اما ملل متحد میگه که باید آتش بس دائمی بین دو طرف برقرار شود. همکار میرویس رحمانی که همین اکنون از مقابل قصر سفید با مزرعه قصر کانگرس با ماست این خبر را دنبال کرده. میرویس، که بیشتر در مورد تمدید آتش بس بین اسرائیل و حماس برای ما معلومات بده.
قرار بود زمان این آتش بس موقت که روز دوشنبه برای دو روز دیگر تمدید شده بود اوایل صبح امروز به وقت محل به پایان برسه، اما وزارت خارجه قطر، یکی از میانجی‌های بین اسرائیل و حماس، دقایق قبل از پایان زمان این آتش بس اعلام کرد که اسرائیل و حماس روی تمدید یک روزه این آتش بس به توافق رسیدند. از سوی هم قطر، مقام های قطری و مصری گفتند که تلاش ها برای تمدید بیشتر ای آتش بس ادامه داره. بر اساس توافق نخست میان اسرائیل و حماس قرار است در بدل رهایی 10 گروگان از سوی حماس آتش بس به مدت یک روز تمدید بیابه، و بر اساس توافق در بدل رهایی هر گروگان از سوی گروه حماس اسرائیل 3 فلسطینی را از زندان های این کشور رها میکنه. باید بگویم طی 6 روز گذشته آتش بس حماس 97 گروگان رها کرده که در این میان 70 زن و کودک اسرائیلی و همچنان 27 شهروند کشورهای خارجی شامل است. قسمی که قبلا هم گفتم بر اساس توافق آتش بس اسرائیل در بدل هر یک از این گروگان ها 3 فلسطینی را که شامل زنان، دختران و نوجوانان فلسطینی است از زندان رها کرده.
غزه بعد از این آتش بس چگونه هست؟
سحر جان، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته بر ریاست وانگ یی وزیر خارجه چین جلسه را به خاطر بررسی وضعیت غزه برگزار کرد. انتونی گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در این نشست گفت که غزه در پرتگاه یک فاجعه بشری قرار داره، و او گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده که آتش بس موقت بین حماس و اسرائیل به یک آتش بس دائمی تبدیل شود. سوی هم وانگی وزیر خارجه چین گفت که یگانه راه حل به خاطر پایان دادن منازعه بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی ها است. از سوی هم انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا امروز در دیدارش با رئیس جمهور اسرائیل روی جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در باریکه غزه در صورت از سرگیری حملات اسرائیل بر این منطقه تاکید کرد. در قسمت رساندن کمک های بشردوستانه به باریکه غزه که بخش از توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل است. باید بگویم که انتقال کمک‌ها امروز هم ادامه داشت، اما فلسطینی‌ها و نهادهای امدادرسان گفتند که با توجه به نیازمندی‌های گسترده فلسطینی‌ها در باریکه غزه، این کمک‌ها مقدارش بسیار اندک و ناچیز است.
سپاس، ممنون. تشکر از گزارش که رای کرده. ممنون. خبر را با موضوع فلسطین ادامه میدیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نشستی را برای گرامی داشت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین برگزار کرد که طی آن معاون سرمنشی ملل متحد و دیگر اعضا خواستار حل مسالمت آمیز منازعه در فلسطین شدند. دنیس فرانسیس، رئیس 78مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که سازمان ملل متحد قاطعانه در کنار فلسطینی ها میستد و یاد قربانیان در 7 هفته و 70 سال گذشته را با قلب سنگین گرامی می‌دارد. وی همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای مردم فلسطین به ویژه مردم غزه اقدام فوری انجام دهند. وزیر داخل ایران میگوید که برای افغانهای دارای مدرک در ایران کارت هویت توزیع خواهد شد و افغانهایی که به شکل غیر قانونی در ایران زندگی میکنند به افغانستان بازگردانده میشوند. برای تحلیل وضعیت پناهجویان فاقد اسناد قانونی با محترم سید جمال خورشید، دیپلمات پیشین سفارت افغانستان در ایران از ایالت ویرجینیا صحبت میکنیم. آقای خورشید، به برنامه خوش آمدید. احمد وحید وزیر داخل ایران گفته که با رایزنی با دولت طالبان کارت هویت یکتا را در اختیار مهاجران افغان در ایران قرار خواهد داد و همچنین گفته که در ماه های گذشته 400 هزار نفر از مهاجران افغان بدون مدرک و خانه خود فرستاده شدند، اما برخی از آنها دوباره پس به ایران برگشتند. فکر میکنین این تصمیم چه تبعاتی در ماه های آینده با در نظر داشت سرد شدن هوا به دنبال داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران افغانستان در ایران یک چیز جدیدی نیست. سال هاست که مهاجران در مشکلات عدیدی وجود دارند و دست و پنجه نرم میکنند. اما در این اواخر شما موضع‌گیری های از طرف نمایندگان مجلس در ایران دیدین و از طرف شهروندان ایرانی و از طرف رسانه های ملی مربوط بر ایران گزارشات زد و نقیزی را در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان و بحث تهدیداتی که گویا از طرف مهاجرین ایجاد شده شما شنیدین و در گزارش ها و خبرهایتون هم داشتین. اما فکر میکنم که ایران به جای موضع گیری های رسانه‌ای یک طرح جامع و سازنده و کارآمدی که هم بتانه قناعت شهروندان خودش در داخل حاصل شود و هم بتانه همون مکانیزمی باشه که بررسی مهاجرین افغانستانی و سایر مهاجرین کشورهای همسایه در ایران به غور و بررسی قرار گرفته شود. چرا؟ خب از یک طرف ایران نگرانی مهاجرین غیر قانونی را داره و از طرف دیگر خود شهروندان افغانستانی است که با صدها مشکل در درون افغانستان و ولایت‌های مختلف میان بر ایران. وضعیت ایران هم آنچنانی که شما امیدوار باشین و آرمانی فکر کنین بهتر و بیشتر از ایران
بله. گزارش هایی هم وجود داره آقای خورشیدی از این که شماری وسیع از نظامیان پیشین بعد از آمدن طالبان به ایران رفتن و در صورت برگشت اجباری پناهجویان فکر میکنین وضعیت نظامیان پیشین در تحت سلطه طالبان در افغانستان چگونه خواهد شد؟
این نگرانی بود که ما بار حتی با دوستان ایرانی در رسانه های مربوط بر ایران و در ژورنال ها و نهادهای مربوط بر ایران در وقت ماموریت ما هم گفتیم که حالا طالب یک گروه است، یک شبکه است، یک ساختار است، یک نظم است، هر چی است. شما با همراه طالب تعامل میکنین، وارد مذاکره و گفتگو هستین، ولی قطعا تهدید اصلی متوجه شهروندان افغانستان بخصوص نظامیان پیشین است. اکثر نظامیان ما در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و شهرهای کلان مربوط بر جغرافیای ایران هست. خب این پالیسی و این تعامل و نوی نگاه و روی کردی خودی دولت جمهوری اسلامی ایران بود، ولی قطعا تهدیدی کلان، نگرانی کلان و آسیبی کلان برای نظامیان هست. حتی ما گزارشی بسیار واضح را داشتیم که از طرف سفارت طالبان در ایران نظامی افغانستانی آمار گرفته شده بودن و توسط پلیس مربوط به خود طالب در مرز ایران و افغانستان دستگیر میشیدن و به کابل و ولایت های شمال و شمال شرق اینا انتقال میافتن. خب این خودش یک تهدید است، خودش نگرانی است. شما گزارش از وزیر داخله را گفتین که او گفته 5 میلیون. من باورم نیست که ما شاید بالای 5 میلیون از مهاجر افغانستان در ایران داشته باشیم. اما به لحاظ مسکن، به لحاظ اقامتی، به لحاظ شرایط زندگی و به لحاظ حق آموزش و تحصیل، بخش کلانی از تهدیدات متوجه مهاجرین افغانستان است. شما قطع نظر از مسائل نظامی و مسائل امنیتی مهاجرین، بخش کلانی از دانشجویان افغانستانی در ایران مصروف تحصیل هستند. با مثلا دفاع رساله و پایان نامه و تیزیسشان اینا برگشتانده میشن به افغانستان. خب قطعا یک دانش آموخته و یک محصیل دیدگاه روشن و دیدگاه کارشناسانه داره که طالبان هم در ایران تهدیدی است برای مهاجرین و هم در افغانستان یک نگرانی است برای شهروندان افغانستان. بارها تاکید کردیم، امیدوار هستیم دولت ایران، مسئولین ایران، پارلمان ایران یک تصمیم بگیره.
خورشیدی صاحب، یک سوالی که ذهن شماره زیادی از افغان‌ها را در سراسر دنیا به خود مشغول کرده ای است که چرا ایران و پاکستان همزمان تصمیم به اخراج پناهجویان افغان گرفتن؟ یک دقیقه فرصت داریم با شما، بفرمایید.
ما باز هم باورم نیست که مسئله پاکستان با ایران فرق میکنه. خب همون نگاهی 50 سال قبلی بوده که طالبان افغانستان و بخش گروه های قومی در افغانستان با پاکستانی ها همسو دارن و با این کارشان میخوان شمال و شمال شرق افغانستان بلانه‌های اصلی تروریسم و همون پایگاه قومی خودشان تبدیل بسازن. اما بحث ایران یک بحث موقتی است، یک بحث فصلی است. انگار دوستان ایرانی با این کارشان و با تعاملشان با طالبان میخوان منافع خودشان را تامین بسازن، بی‌خبر از این که مدنیت ایران، تمدن ایران، فارسی زبان بودن ایران و همسایه بودن ایران در مجامع بین‌المللی و در محیط بین‌المللی و در اذهان عامه شهروندان افغانستان زیر سوال می رود. دیدگاه ایران با دیدگاه ایران در موضوع اخراج پناهجویان افغانستانی دو بحث جداگانه و متفاوت هست.
ممنون از شما محترم سید جمال خورشید، دیپلمات پیشین سفارت افغانستان که در برنامه اشتراک کردید. ممنون. افغان‌های منتظر تخلیهشان به کشورهای سوم در پاکستان از کندی روند تخلیهشان به کشورهای سوم شکایت دارند و میگن که جهان افغانستان و افغان‌ها را فراموش کرده. شرح بیشتر از گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
عبدالله یک شخصیت سرشناس در اجتماع، یک خبرنگار و استاد دانشگاه در افغانستان بود که مورد احترام مردم و شاگردانش قرار می گرفت. عبدالله پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان با توصیه مقامات آمریکایی و گزارشگران بدون مرز یا RSF کشور را ترک و به پاکستان پناه برد تا در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شود، ولی با گذشت 2 سال هنوز هم در انتظار تخلیه به غرب است.
من در کابل استاد و دانشگاه بودم، در کنار از یک خبرنگار بودم، چون من مدرک و ماستری داشتم، درس می دادم. یک آدم بسیار اجتماعی بودم و چون خانواده های افغانی و جامعه افغانی خانواده کلان است، یک خانواده کلان داشتیم. اما من با اینجا منزوی هستم، سرخورده هستم، در پاکستانم به خاطر ترس پلیس هست و اینکه هویت من گم کردم. مثلا
عبدالله میگوید مدت 15 روز است که از این اتاق بیرون نرفته است تا مبادا مورد دستگیری و اخراج اجباری پلیس پاکستان قرار گیرد. او در حال حاضر منتظر مصاحبه اش برای دریافت ویزه کشور فرانسه می باشد که توسط نهاد گزارشگران بدون مرز یا RSF تنظیم شده است. به همین ترتیب افسانه مدافع حقوق زنان که در ماه مارس 2022 زمانی که مقامات طالبان شروع به بازداشت فعالان زن کردند، افغانستان را ترک کرد.
ما در وضعیت بلا تکلیفی قرار داریم. نزدیک به 2 سال است که من در پاکستان هستم و هیچ خبر از قضیه پناهندگی من در دست نیست. سفارتخانه ها و کشور میزبان اقدام جدی نمی کنند و ما با تهدیدات و خطرات مواجه هستیم.
مونسا مبارز یکی از زنان فعال دیگر که امیدوار است به زودی به کانادا برود، میگوید که جامعه بین المللی باید مردم افغانستان را در عمل حمایت کنند.
اگر کشورهای غربی میخوان از مردم افغانستان حمایت کنن، باید در عمل ثابت کنن، نه فقط یک اعلامیه و بیانیه. کشورهای غربی باید تعهد، برنامه و وعده خود را با آن دسته از پناهجویان افغان که در کشورهای مختلف منتظر اسکان مجددشان به کشورهای غربی هستند عملی کنن.
گروه های حقوق بشری گفتند که بسیاری از افغان ها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند و ویزای آنها به دلیل تأخیر در سیستم ثبت نام پاکستان منقضی شده است و هزاران نفر دیگر منتظر روند اسکان مجدد توسط کشورهای غربی می باشند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
دو شهر بزرگ پاکستان، کراچی و لاهور، روز پنجشنبه همچنان با غبار و دود سمی دست و پنجه نرم کردند و ساکنان نگرانی های صحی ناشی از آلودگی هوا را ابراز کردند. کیفیت شاخص هوای کراچی روز پنجشنبه حوالی 12:30 بعد از ظهر 218 بود. این شاخص هوا بر اساس استاندارد EQR در درجه بسیار ناسالم طبقه بندی شده. درجه آلودگی هوای لاهور نیز در درجه ناسالم 161 قرار داشت. دولت ایالتی پنجاب پاکستان آلودگی را ناشی از سوزاندن مزرعه ها پس از حاصلگیری در کشور همسایه هند دانسته و گفته است که طرح‌های بارورسازی ابرها برای بارش باران که میتواند غبار و دود را پراکنده کند در حال انجام است.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه گفت که ارتباط یک مقام دولتی هند با توطئه قتل یک شهروند آمریکایی مایه نگرانی است و افزود که هر گونه توطئه از این دست سیاست‌های دولت هند نیست. این بیانیه پس از آن صادر شده که وزارت عدلیه ایالات متحده اتهاماتی را علیه نیکل گوپتا 52 ساله متهم به سازماندهی تلاش برای قتل یک رهبر جدایی طلب سیک اعلام کرد و گفت که او با یک کارمند دولت هند کار میکند. اتهامات ایالات متحده حدود 2 ماه پس از آن مطرح می شود که کانادا اعلام کرد که اتهامات موثقی مبنی بر دست داشتن عوامل هندی در قتل هاردیپ سینگ، رهبر جدایی طلب سیک در حومه ونکوور در ماه جون وجود دارد و هند این ادعا را رد کرده است. هنری کسنجر، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، روز چهارشنبه با عمر 100 سالگی در منزلش در ایالت کنیدیکت در آمریکا درگذشت. خبر مرگ هنری کسنجر را شرکت مشورتی و بدون اظهار دلیل مرگش اعلام کرد. این وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده نقش عمده ای در تعیین سیاست خارجی ایالات متحده در حکومت های ریچارد نیکسن و جرالد فورد، دو رئیس جمهور سابق ایالات متحده داشت.
هنری کسنجر به تاریخ 27 ماه می سال 1923 در یک خانواده یهودی طبقه متوسط در آلمان به دنیا آمد. او با خانواده اش در سال 1938 از آلمان به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و بعداً شهروندی این کشور را کسب کرد. کسنجر در جریان جنگ جهانی دوم با اردوی ایالات متحده پیوست و پس از پایان تحصیلات ماستری و دکترا با عنوان استاد روابط بین المللی در پوهنتون هاروارد مشغول به کار شد. ریچارد نیکسن، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در سال 1969 هنری کسنجر را به عنوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده منصوب کرد. بعداً سمت وزارت خارجه این کشور را نیز بر عهده گرفت و اولین فردی بود که هر دو مقام را همزمان بر عهده داشت. این دیپلمات فقید آمریکایی به این باور بود که سیاست خارجی باید بر مبنای تصامیم عملی استوار باشد، نه بر اساس تصامیم اخلاقی.
His detractors will argue that he
مخالفان او ممکن بگویند که او یک شخص ظالم و سنگدل بود. ممکن بعضی ها بگویند که در ارتباط با کمبودیا و لاوس و یا به دلیل پالیسی هایش در قبال بنگلادش در اوایل دهه 70 با کسینجر باید به عنوان یک مجرم جنگی برخورد شود. ولی واقعیت این است که او دیپلماسی را به شیوه های خارق العاده تحت تاثیر قرار داد.
هنری کسینجر بمباردمان هوایی کمبودیا و لاوس از سوی ایالات متحده در سال 1969 را که جنگ ویتنام را تشدید بخشید با کنگرس کشورش فاش نکرد، ولی او ده ها مرتبه با لودوتو از ویتنام شمالی ملاقات کرد تا راهی را برای پایان جنگ دریابد و به همین دلیل هر دو رهبر در سال 1973 جایزه صلح نوبل را دریافت کردند، ولی لودوتو جایزه را رد کرد. در سال 1972 هنری کسینجر با چین در تماس شد و از زمینه سفر رئیس جمهور نیکسون را به آن کشور و ملاقات او با رهبر آن وقت چین را فراهم کرد.
کسینجر مفهوم دیپلماسی را با سفرهای دیپلماتیک خود تغییر داد. دیپلماسی را برجسته و دلچسب و جذاب ساخت. ولی اگر به عمق روش او متوجه شویم، در عرصه سیاست خارجی یک روش نبود که به سود ایالات متحده بوده باشد.
هنری کسینجر از رئیس جمهور ریچارد نیکسون گرفته تا رئیس جمهور جو بایدن را مشوره داده است. این دیپلمات آمریکایی 21 کتاب نوشت که مهمترین آنها در زمینه دیپلماسی و نظم بین المللی می باشد. او در ماه می سال جاری 100 ساله شد. هنری کسینجر دو بار ازدواج کرده بود که دو فرزند و 5 نواسه دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
نشست اقلیمی COP28 روز پنجشنبه در دبی برگزار می شود. این نشست در زمانی برگزار می شود که دانشمندان می گویند که یک لحظه مهم در امر مبارزه با گرمایش زمین است و هشدار می دهند که جهان در آستانه تغییر اقلیم غیر قابل برگشت و فاجعه بار قرار دارد. شرح بیشتر گزارش هنری ریچول، خبرنگار صدای آمریکا، را همکارم فرخنده پیمانی تقدیم می کند.
دانشمندان پیش بینی می کنند که سال 2023 به عنوان گرمترین سال در جهان به ثبت برسد. گرمای ترسناک، آتش سوزی جنگل ها و طوفان های ناگهانی مشخص کننده یک سال با آب و هوای بی نهایت متغیر در سراسر جهان است. در مقابل این فوریت، 70,000 نماینده از 197 کشور برای گفتگو در مورد اقلیم جهان در نشست دو هفته‌ای اقلیم یا COP28 که از امروز پنجشنبه آغاز می شود در دبی گرد هم می آیند. ناظران این نشست را لحظه سرنوشت ساز برای جهان می خوانند.
باید میزان انتشار گازهای گلخانه خود را تا 43% تا پایان این دهه کاهش دهیم، در حالی که تازه ترین مسیر 9% افزایش را نشان می دهد که تأثیرات فاجعه باری را برای مردم در سراسر جهان خواهد داشت.
کنفرانس اقلیم سازمان ملل متحد شامل مذاکرات پیچیده ای است. اکثر کشورها خواهان کاهش انتشارات جهانی هستند. کشورهای کمتر توسعه یافته می گویند کشورهای ثروتمند بیشتر در عرصه انتشار گازهای گلخانه‌ای تاریخی مسئولند و بنابراین باید به کشورهای فقیرتر برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی غرامت پرداخت کنند. کشورهای فقیرتر نیز برای تطابق با تغییرات اقلیمی با کمک دیگر کشورها نیاز دارند.
سال گذشته نتیجه عمده تعهد به ایجاد صندوق برای ضرر و زیان برای آن دسته از تأثیراتی بود که ما نمیتوانیم از آن خودداری کنیم. آنچه باید ما امسال ببینیم این است که موجودیت آن صندوق قدم دیگری به سوی به واقعیت مبدل شدن میباشد.
هدف توافق پاریس این است که تا سال 2050 گرمایش زمین را به بیش از 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل صنعتی شدن محدود کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در بازدید از قطب جنوب در این ماه در جایی که یخها در حال حاضر 3 برابر سریع‌تر از دهه 1990 در حال آب شدن است، گفت که مقصر این حالت مشخص است.
پایان دادن به اعتیاد به سوخت‌های فسیلی کاملا حیاتی است. سوخت‌های فسیلی اولین منبع تغییرات اقلیمی در جهان است و من امیدوار هستم که COP یا نشست اقلیمی بعدی بتواند با یک چارچوب زمانی مشخص در مورد خروج سوخت‌های فسیلی تصمیم بگیرد که سازگار باشد و تضمین کند که گرما بیش از 1.5 درجه سانتیگراد افزایش نخواهد یافت.
رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شی جین پینگ همتای چینی او، در جریان مذاکرات ماه نوامبر توافق کردند که همکاری‌های خود را در زمینه تغییرات اقلیمی عمیق‌تر کنند. فرخنده بایمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یک زوج آمریکایی مدت 7 سال است که بدون هیچ دستمزدی برای افغانهای مهاجر در ایالت کالیفرنیای آمریکا کار می‌کنند. جان اورسینو همراه با همسرش از مهاجران جدید پذیرایی می‌کنند و با آنها سرپناه و امکانات ابتدایی رفاهی را که تازه واردان با آنان دسترسی ندارند فراهم می‌کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
این زوج امریکایی بیش از آن که دوستان امریکایی داشته باشند با خانواده های افغان دوستی و رفت آمد دارند. این مرد بازنشسته که جان ارسنو نام دارد همراه با خانمش کلیر در شهر ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا زندگی می کند و سال هاست که تمام هست و بودشان را در خدمت مهاجران افغان قرار داده است. جان می گوید او از اینکه به خانواده های افغان کمک می کند لذت می برد.
تلاش می کنیم با هر افغانی که در تماس می شویم وی را کمک کنیم تا زندگی وی آسان تر شود و معلومات لازم را برایشان ارائه می کنیم و هرچی که در توان ما باشد انجام می دهیم.
شرایط سخت مهاجرت در ایالت کالیفرنیا جان را واداشت تا دست این مهاجرین را بگیرد. جان میگوید در حدود 100 خانواده را در طول 7 سال کمک کرده است. بسیاری از خانواده های افغان او را مرد متفاوت با قلب مهربان توصیف می کنند، تا جایی که از هیچ تلاش برای کمک به افغان های مهاجر دریغ نمی کند. جان به دیدار دوست دیرینش سید نور محمد سادات، اولین مهاجر افغان که با او 7 سال پیش معرفی شده بود آمده است. حالا اینها تنها دوست نیستند بلکه با هم به مهاجرین کمک می کنند.
نور هم مانند دیگران وقتی دیدمش کمکش کردم و آدم خوبی است. خیلی خوشحالم که زندگی او بسیار تغییر کرده و این یک خوبی امریکاست. اگر شما تلاش کنید زندگی شما بهتر می شود.
با جان معرفی شدم این نسبتاً با دیگر کم ذره مختلف بود. اینا زیاد دلچسپی با افغانا داشت و کوشش می کردن همیش که این افغانایی که نو می آمد یارا کمک کنه. دیگه بابت از این هم یک انگیزه خوب گرفتم و باعث یعنی والنتیر که میگن یعنی خدماتی که یا پیش میکردن مام همیشه برشان شانه بشانه کمکشان میکردم.
با اینکه همسر جان این روزها در شرایط سخت بیماری است، اما آنها همچنان میزبان یک خانواده افغان هستند که از مرز مکزیکو وارد ایالات متحده امریکا شدند و به سرپناه نیاز دارند. مهاجران افغانی که تازه وارد ایالات متحده می شوند با برخی مشکلات های روبرو می شوند که در بسیاری موارد رضاکاران مانند جان وارد صحنه شده و به مهاجران کمک می کنند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.